19 اردیبهشت 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. آیات 119 و 120 سوره مائده که به اذن الله تعالی دیگه مائده تمام می شود. تقریری است آیه شریف بر صدق جناب عیسی، به جهت اینکه خدا از عیسی سوالی رو کرد، یعنی میگه در روز قیامت خدا از عیسی اینجور سوال میکند و عیسی اینگونه جواب میدهد. حالا میگه که بله، تصدیق میکند عیسی را که جناب عیسی درست میگوید، البته علی نحو عام و علی نحو کنایه، کنایه ای که ولو تصریح به شخص عیسی نمی کند، اما الکنایتو ابلغ من التصریح. و بیانیست، بیان حقیقتیست از حقایق، حقایق واقعی که بنای روز قیامت بر او گذاشته شده است و اون این است که صدق و راستگویی و راستگو بودن در روز قیامت برای صادقین فایده دارد. قال الله، آیه رو مرور میکنم، قال الله هذا یوم، قال الله که فعل و فاعل، این قال الله جواب ذات ربوبی است نسبت به سؤالی که عیسی کرد. عیسی گفت ما قلت لهم الا ما امرتنی به، آخرشم آیه قبل گفت خدایا ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اینو خدا، عیسی از خدا درخواست کرد. حالا که با این قال الله خدا دارد جواب عیسی رو میدهد. هازا یومو، هازا اشاره به روز قیامت مبتدا. چرا تعبیر به هازا کرده است؟ چون اگر یادتون باشد گفتیم این گفتگو در روز قیامته، پس بنابراین وقتی ظرف گفتگو در روز قیامته، قیامت حاضره اون موقعی که این گفتگو انجام می شود و لذا تعبیر به هازا کرده. هازا یومو، هازا یومو، یومون بوده، چون اضافه شده به جمله بعد تنوینش افتاده، یوم و خبرش. خب این روز قیامت روزی است، جمله فعلیه‌ای که بعد میاد، ترجمه جمله نه فعل، این جمله مضاف است، محلا مجرور است و مضاف است به یوم، اضافه شده است به یوم. یوم ینفع الصادقین، روز قیامت روزی است که نفع می رساند، فایده می برند کیا فایده میبرن؟ از صادقین مفعول به مقدم. از چه فایده میبرن؟ صدق و هم فاعلش. درست شد؟ خب نه، روز قیامت روزیست که صادقین از صدق خودشون منفعت میبرن، نفع میبرن. اولا فعل مضارعه یعنی منفعت اونها از صدقشون علا نحو استمراره، مستمرن منتفع میشوند به این منفعت صدق. یعنی در روز قیامت راستگویی اونا برای زندگی جهان آخرتشون تأثیر دارد در روز قیامت. اون وقت صادقین را که مفعول به باشد مقدمه بر فاعل کرده. صادقین ببینید کیا هستند؟ کسانی هستند که صدق شعارشون است و از صدق بر نمی گردند. و خود فعل مضارع هم که آمده یعنی اینا بر صدق مستمرند، نه اینکه یخت راست میگن یخت دروغ میگن. یعنی اینا بر صدق استمرار داشتن و لذا الان اینا صحیح هست که نامیده بشوند صادقین. و حالا که صادقین نامیده شده اند، این صادقین بودنشون، راستگو بودنشون برای اینها در روز قیامت فایده دارد. صادقین رو چه چیزی به اونا فایده میرساند؟ صدقشون. خب صدق رو میگه به اونها فایده میرساند. خب صدقشون فایده میرساند، صدق در چی؟ متعلق صدق محذوفه. صدق صادقین در روز قیامت به اونها نفع میرساند، براشون بله عرض میکنه. نه، متعلق صدق محذوفه. حذف متعلق دال بر اینه که متعلق هر چیزی میتوند باشه. شما میتوانید متعلق رو گفتار بگیرید، یعنی اینا در گفتارشون صادقن. می توانید صدق در اعتقاد بگیرید، یعنی اعتقادی که دارند مطابق است با اون اعتقادات صحیحه‌ای که وارد شده است. می توانید صدق در عمل بگیرید، یعنی عملشون مطابق است با آنچه که در شریعت وارد شده است. پس بنابراین متعلق شما محذوفه. حذف متعلق دال بر این میتواند باشد که شما متعلق صدقتون اطلاق داره، همه رو میگیره. صدق در اعتقاد، صدق در اعمال، صدق در گفتار، همه رو شامل میشد و مشکلی نداره. خب حالا این آیه را خدا دارد پشت مکالمه با عیسی میگد. اینی که بلا فاصله پشت مکالمه با عیسی این آیه را طرح میکند، لا محاله تطبیق بر جناب عیسی میشد که عیسی در گفتار خودش که به خدا عرضه داشت که بله، وقتی خدا ازش پرسید انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، جواب عیسی بود قال سبحانك ما یکون لی ان اقول، تا آخرش. از این که این جمله رو ذات ربوبی در پایان مکالمه میگد هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، تطبیق بر مکالمه قبلم میشد. یعنی عیسی در آنچه که گفته است چیست؟ راستگوست، صادق است. عیسی راست میگه، عیسی این حرفا را نزده است، توجه میفرمایید؟ و راستگوی عیسی برای او فایده دارد. پس آیه کنایه است و ازش استفاده میشد صدق عیسی و این که جناب عیسی از آن چه که در مورد او گفته شده است از قول به الوهیت و ابن اللهی و امثال اینا عیسی منزه است و خدا قبول کرد قول عیسی را در براءت از این اقوال که عیسی میگه من خدایا نگفتم و من بری از این امورم. خدا براءت عیسی را با این کلام که ان پذیرفته است. خب حالا صدق در قول یه لازمه ای دارد که این رو فراموش نکنید و اون لازمه بله بفرمایید که صدق در قول لازمش این است که صدق در فعل را هم به دنبال داشته باشد، یعنی صراحت و عمل کسی که میخواد صادق باشد اون دیگه نمیتوند عملش عمل منافقانه ای باشد. اون روایت را آقایون یادشون نرفته است که یه عرب بادیه نشینی بدو آمد پیش پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و از پیامبر درخواست یک نصیحت کرد. گفت اوصنی، مرا وصیت کن، یه اندرزی بده که به کار من بیاد. و پیامبر او رو توصیه کردن، وصیت کردن، بهش گفتن لا یکذب، یک کلمه، دروغ نکن، تمام، لا یکذب، دروغ نگو. اینی که به او گفتن که دروغ نگو، بعد مرد وقتی آمد بله بیرون خودش گفت خیلی خوب، پس این که به من گفت دروغ نگوی همه چی دیگه توش هست، چون من اگه بخوام دروغ نگم باید اعمالم هم چه کنم؟ درستش کنم دیگه. چون اگر اعمالم نادرست باشد مردم از اون اعمال من سوال کنن، مجبورم چه بگم؟ دروغ بگم. و در نتیجه این دروغ گویی پیغمبر گفت دروغ نگو. پس بنابراین ببینید اینا با هم اقتران دارد، یعنی اگر کسی صادق القول باشد لا محاله باید صادق الفعل هم باشد. نمیشه صادق الفعل نباشه، چون صادق الفعل رو ازش میپرسن خب تو چه کردی؟ آیا تو این کار رو کرده ای یا نکرده ای؟ خب فعل رو اگر انجام داده و بخواد دروغ بگه خب دروغ گفته است دیگه، صادق القول نیست. پس لا محاله باید از افعالش مراقبت بکند که اگر مورد بازخواست و سوال قرار گرفت در اون سوال مرتکب دروغ نشود. توجه میکنید؟ پس لا محاله صدق قول مستلزم صدق فعل هم هست و هاکذا مستلزم صدق اعتقادم میتوند باشد که اعتقادشم درست بشه. پس اینم یه نکته که نفع میرساند صدق صادقین اونها را در روز قیامت. و ملاحظه فرمودین اگر کسی گفتارش درست شد، اعمالش هم درست شد، اعتقادش هم درست شد، خب دیگه اون نجات پیدا میکند دیگه و لذا بهش نفع میرسوند این صدق. لهم جناتون، لهم جار و مجرور خبر مقدم، ضمیرش هم که برمیگردد به صادقین، برای این صادقین است جنات مبتدای مؤخر، یعنی صدق در روز قیامت تجسم به چه پیدا میکند؟ به جنات پیدا میکند. لهم جناتون یعنی همون تجسم صدقشون در روز قیامت میشه جنات. خب صفت این جنات چیست؟ صفت این جنات هم این است که تجری من تحت هل انهار. بله؟ جنات، جنات جمعه، جنات جمعه، بله، خدا که چیز ندارد که، بله، ذخیره الهی که تمام نمیشد که، بله، جناتی لکن لهمه جمعه. پس بنابراین به هر کدومم که یه جنت بدن و وقت برا همشون میشه جنات. لهم جناتون، جناتشون، باغهاشون، بهشتهاشون این خصوصیت رو دارد که تجری من تحت هل انهار، از زیر اونها هم جاری می شود نهرها، خالدین فیها ابدا. خالدین حال، یعنی اینا در این جنات جاودان، جاودانی که انقطاع ندارد، در نعیم دائمی در این جناتن. خالدین فیها، فیها جار و مجرور متعلقه به خالدین، ضمیرش هم که به جنات برمیگرد. در این جنات اینا جاودانن ابدا، ابدا ظرف زمانی که نایب شده است از یه مصدری که، بله، اون مصدر محذوفه، یعنی خالدین فیها خلودن ابدا، که جاودانن در این، بفرمایید که جنات به نحو خلود ابدی، یعنی جاودان. خب پس اولا صدقشون اونا رو میبرد در بهشت. خب از بهشت بالاترم هست، رضی الله عنهم و رضوا عنه، این از بهشت بالاتر است. لذا اول جنات رو گفت، حالا رضوان الهی رو میگن. و رضوان، و رضوان الله چی؟ و رضوان من الله اکبر. رضی الله عنهم فعل ماضی و فاعلش رضی الله، انهم هم جار و مجرور متعلقه به رضیه. خدا از اینا راضی شد. چرا؟ لأنهم، به خاطر اینکه اینا با صدق رفتن پیش خدا، راست میگن. توجه کردی؟ شما اگر یک کسی یک کاری کرده باشه و بعد راست بیاد با خود شما صحبت بکنه و بگه من این کار رو کردم و چه، حتی مثلا کارش ناپسند باشه، عذرخواهی بکنه، شما میگون خیلی خوب، حالا که راستشو گفتی. آره، پس بنابراین صدق موجب رضایت طرف مقابل میشه. یعنی طرف شما اگر ببیند شما راست دارید میگون، از دست شما راضی میشه. لذا خداوند از این صادقین به خاطر اینکه راست بودن، درست گفتار و کردار بودن، به خاطر صدقشون خدا ازشون راضی میشن. و رضوا عنه، اونام از خدا راضی میشن، چون خدا در مقابل این صدق به اینها چه میدهد؟ اون ثواب لایتناهی رو میده، بهشت الهی رو میده. اون ثواب لایتناهی و اون بهشت، اینا هم راضی میشن از خدا. پس بنابراین طرفین از هم راضی هستند، خدا از اونها راضی است به واسطه صدقشون، اونا از خدا راضی هستند به واسطه این که به خاطر این صدق و راستگویی و پاکی خدا به اونها حیات ابدی و بهشت و جنات را عنایت کرده است. ذالک الفوز العظیم. ذالک اسم اشاره به دور دیگه. چرا ذالک گفته است با اسم اشاره به دور؟ اشاره است به چه بفرمایید؟ اشاره به اون جنات یا به اون مرضات الهی، رضایت الهی یا بهشت‌های الهی. این نجات در روز چه بفرمایید؟ نجات در روز قیامت که اینا نجات پیدا کردن، رستگاریشون به واسطه راستگوییشون، از اینا تعبیر به ذالکه کرد. ذالکه خب اسم اشاره بعیدم به خاطر تعظیم مشارون الیه. وقتی مشارون الیه رو شما بخواید تعظیم کنید اسم اشاره دور میارید. مبتدا الفوز خبرش، ذالک الفوز، این نجات در روز قیامت، اینی که صدق برای اینا فایده کرد و موجب نجاتشون شد، ذالک الفوز العظیم، این رستگاری بزرگ است. خب بله، این آیه یه روایت زیلشه، طلب شما اگه رسیدم عرض کنم. آیه بعدی، لله ملک السماوات والارض. خب حالا که میخواد سوره رو تمام کند، خوب توجه کنید، مائده دارد تمام میشود و لذا در پایان مائده سوره رو که میخواد تمام کند میاد سر داستان ملک. ملک مطلق، این ملک مطلق چرا میاد سر داستان ملک؟ ملک و ملک، توجه میفرمایید؟ به جهت این که از آنچه که در سوره گفته شد مناسبت این پایان سوره یه جمع‌بندی است. در واقع این آیه آخر یه جمع‌بندی همون همه چیزی است که در سوره بیان شده است و اون جمع‌بندی این است که بندگان خدا چه هستند؟ ملک خدا هستند. حالا که ملک خدا هستند، همون جور که خدا بندگان خودش رو توصیه می کند تو آیه اول مائده اگر یادتون باشد، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو آیه اول اینا داشتیم، وقتی که نسبت به هم وفای به عقد کنند، هاکذا نسبت به ذات باری هم باید وفا کنند. وفای نسبت به ذات باری چیست؟ این است که اینا عباد، بنده خدا هستند. عباد مملوکون، ملک خدا هستند، بنده خدا هستند. پس نسبت به خدا هم باید وفا کنند. بنده خدا بودن نتیجش یعنی چی؟ یعنی اوامر الهی رو به گوش جان بشنوند، اطاعت کنند، نواهی را هم دست بردارند. پس بنابراین وقتی خدا به اونا میگد اوفو بالعقود، وفای عقد بین خداشون بکنن، یعنی مواثیق الهی را و عهدهای الهی را به طریق اولا باید چه بدارن؟ پاس بدارند و میثاق الهی را و عهد و قول و قرار الهی را به طریق اولا باید مراعات کنند. چرا؟ چون ملک خدا هستند. ملک خدا هستند و ملک خدا هستند. پس می بایست وظیفه بندگی خودشون را انجام بدهند. این یه جمع‌بندی از کل آیه هست. حالا مرور میکنم آیه را. حالا ملک و ملک رو تفاوتش رو عرض میکنم یه لحظه. لله، جار و مجرور خبر مقدم، لا محاله خبر باید بعد از مبتدا بیاد، مقدم شدنش داله بر چیز؟ حصر. لله ملک. پس این یعنی ملک منحصراً از آن خداست. توجه فرمودید؟ تقدیم لله افاده قصر و حصر ده. لله ملک و ملک مبتدای مؤخر. خب دو تا کلمه داریم، یه ملک بالکسر، سلطه خاصی است بر رقبه اشیا، خب بر یه رقبه ارز، بر یه خونه، بر یه دکون، بر یه ماشین، ملک. خیلی خوب، این سلطه خاصی است بر اشیا و فایدهش هم این است که مالک در ملک خودش هر تصرفی رو که بخواهد چکار میکند؟ انجام میده. این زمین مالشه، میخواد کشت میکند، میخواد اجاره میده، میخواد خونش میکند، میخواد برجش، هر تصرفی که بخواهد در زمینی که ملکش است انجام میده. پس ملک یه سلطنه خاصی است بر یه اشیاء خارجیه، نتیجهش هم این است که مالک نسبت به ملک خودش هر تصرفی رو که میخواهد میتواند انجام بدهد. این ملک. و اما الملک به ذم، این یه سلطنت خاصه است بر نظام موجود بین اشیا، یعنی آنچه که در این دنیا وجود دارد یک ارتباطاتی با هم داره، یک بفرمایید که بر این ارتباطات بین این اشیا یه قوانینی حاکم است، یه کسی است که دارد این اشیا را اداره می کند. خیلی خوب، سلطنت بر این نظام موجود بین این اشیا را میگن ملک. اثرش چیست؟ اثرش این است که ملک، هر که صاحب ملک باشد در ملک خودش صاحب چیست؟ اراده و نفوذ و قدرت است. یعنی ملک را هر گونه که بخواهد چه می کند؟ اداره می کند. اداره ملک با کسی است که صاحب ملک است، اون جوری که بخواد اداره می کند. درست شد؟ پس این تفاوت ملک و ملک با هم، بله ممکنه شباهتی داشته باشد لکن اختلاف دارد. به عبارت دیگر ملک متعلق به فرد است، ملک متعلق به چه میشد؟ جماعت میشد. یعنی من و شما خونمونو که مالکشیم اختیاردارش هستیم، او کسی که اختیار ملک را دارد، یعنی اختیار کل کشور را، من و شما ارادمون در کل کشور نافذ نیست، تو خونمون، تازه اونم اگه باشه، خب تو خونه اراده ما نافذ است، در املاکمون نافذ است، اما اراده او کسی که صاحب ملک است در تمام ملک نافذ و جاری است. توجه فرمودید؟ لذا می‌فرمایند لله، برای خداست فقط، علا نحو قصر و حصر، ملک یعنی ملک، بله بفرمایید، تمام هستی به ید اله، ذات الهی است. خدا مثل یک سلطان، حالا تشبیه هاییست که به جای اینکه تشبیه مطلب رو روشن بکند تازه گیر میندازد. اراده الهی بر تمام هستی حاکم است، او خالق هستی است، مالک هستی است، و اراده او نافذ است. لله ملک و از سماوات و الارض. میشه گرفت اینجور. بله. ملک ببینید ملک رو تو این تعریف گفتیم مالک و ملک است، رابطه فردی است بین مالک و بفرمایید ملک، اما ملک رابطه فردی نیست، سلطه بر تمام چیست، سلطه بر تمام نظام هستی است. یه کسی که ملک یه مملکتی، یه پادشاهی رو میگن دارد فلان جا حکومت میکنه، تمام مملکت به ید اوست. ترجمه کنیم اراده او بر تمام مملکت نافذ است. حالا وقتی میفرماد لله ملک السماوات و الارض، چه کسی ارادش بر تمام هستی حاکم است و تمام هستی به ید قدرت اوست؟ منحصراً خداوند. برای ذات ربوبی است ملک سماوات و الارض. سماوات اضافه به ملک شد. خب ارض به واو عاطفه عطف شده است به سماوات. و توجه داشته باشید در قرآن کریم سماوات جمع آورده می شد اما ارض جمع بسته نمی شد. همواره شما یه ارض میگه ول ارض، خب به واو عاطفه ارض رو عطف کرده است به سماوات. من به شما عرض کردم قرآن کریم، نگفتم قرآن و عدی. شما ببینید ما در قرآن کریم هر جا عرض آمده یه عرضه، جمع عرض در قرآن نداره. خب عرض عطف به سماوات، آسمان ها و زمین و ما فیهن، باز واو عاطفه، ما مایه موصوله، مای موصوله را معطوف بگیرید به چه؟ بگیرید به ملک، نه به ارضا. و ملک ما فیه نه، آن چه که در فیه نه، فیه نه به سماوات میخورد دیگه، سماوات جمع. و ما فیهنه و آنچه که در بین آسمان ها هست. خیلی خوب. خب فیهنه جار و مجرور، متعلقه به چی؟ به فعل محذوف، یعنی آنچه که در آسمان ها و زمین استقر او وجده، هر آنچه که بین سماوات وجود دارد، آنچه هم که بین آسمان هاست، همه ملکش به ید الله هست. لله و هو علا کل شیء قدیر. واو رو استیناف بگیری. خب کسی که ملک آسمان ها و زمین و ما فیهن به یدش هست، خب این شخص این باید چه باشد؟ هو علا کل شیء قدیر. می بایست که بله بر همه چیز توانا باشد. هو مبتدا، قدیر خبرش، علا کل شی جار و مجرور و مضاف الیه متعلقه به قدیر، یعنی هو قدیر علا کل شی، یه همچنین شخصیتی بر همه چیز، بله چیست بفرمایید، بر همه چیز قادر است. خب ملک در نفوذ اراده بالفعل مقید، ملک در نفوذ اراده بالفعل خودش مقید است یا متقوم است به قدرت. توجه میکنید؟ یعنی او پادشاهی که یه جایی حکومت داره، هر چه که قدرتش بیشتر باشد سلطش هم بر اون مملکت چه میشد؟ بیشتر میشه. در جوهر مدید لذا شما مثلا در بفرمایید که مثلا در بین خلفای بنی العباس میگن که دو تا خلیفه هستند که بین بنی العباس مقتدرند، یکی بله بفرمایید متوکله، یکی دیگه هم بفرمایید که منصوره. منصور خلیفه دومشون که بعد کی به خلافت رسید؟ صفاح. صفاح اوله، مدت خلافتش کوتاهه، بعد منصور مدت خلافتش طولانیست. یکی مع ابی جعفر منصوره که معاصره با امام صادق دیگه، دوانیقی دیگه، منصور دوانیقی. منصور فوق‌العاده مقتدر است، یکی هم بعد او با فاصله البته متوکل. تعجب می‌فرمایید اینا جز خلفای مقتدره. هر چه اقتدار ملک بیشتر باشد سلطه او بر ملک چه میشد؟ بیشتر میشد. هر چه اقتدار قدرت ملک کمتر باشد سلطه او بر ملک چه میشد؟ کم میشد. یعنی ملک مقید به قدرت است، هرچه قدرت بیشتر باشد نفوذ ملک بیشتر است. هرچه بفرمایید که چه بشد؟ قدرت کمتر بشود، نفوذش و سلطنتش بر ملک کمتر میشد. وقتی که داستان چنین است لذا بیان میکند و هو علی کل شیء قدیر. خدا قدرتش علی کل شیء است. قدرت ذات ربوبی حد و مرز ندارد، به همه چیز تعلق میگیرد. وقتی قدرتش به همه چیز تعلق میگیرد پس ملکش هم در اقتدار کامل است. یه ملک متزلزلی نیست که بله پایه‌هاش سست باشد، نه، ملکیست در اوج اقتدار و توانایی و سلطه کامل. چون و هو علی کل شیء قدیر، پس در واقع جمله و هو علی کل شیء قدیر در واقع میشد تعلیل بر چی؟ بر جمله قبلیش که لله ملک و السماوات و الارض و ما فیه. نه، این ملک الهی از کجا آمده است؟ چون انه علی کل شیء قدیر، چون قدرت تامه الهی است، این ملک هم از اونجا ناشی شده. و چون قدرت الهی لایتناهی است، ملک الهی هم چیه؟ لایتناهی است. ملک الهی و نفوذ سلطه خداوند بر عالم هستی که خلق کرده است، چون قدرتش لایتناهی است، ملکش هم لایتناهی است. و شما وصلش کن. و این آیه گفتیم به شما جمع‌بندی کل سوره است، بناهن بر این که آیات رو ما بینش چه قائل بشویم، ما بگم که آیات به هم ارتباط دارد، این میشه جمع‌بندی. و عرض کردم حالا ذات ربوبی که بر همه چیز آسمان ها و زمین ملکش استقرار دارد، پس ما باید حواسمون رو جمع بکنیم، رابطه خودمون رو با کسی که بر ما ملک دارد و سلطه دارد، رابطه خودمون رو باید با او، مرتبه خودمون رو حفظ کنیم. مرتبه ما انسانها مرتبه عبودیت است. عبودیت مطلقه خودمون رو نسبت به ذات ربوبی محفوظ بداریم.
روایتی که زیعای قبل
کنیم. اما روایتمون صحیحه، بله صحیحه ذریسه در تفسیر قمی. تفسیر قمی را آقایون اگر نگاه کنن، سند روایت هم صحیحه، بله اینم قابل توجه آقای زفر که سند روایات تفسیری همه مرسل است. اتفاقا در تفسیر قمی اسنادی دارد که صحیحه، یکیش همینه که سند صحیحه، صحیحه ذریس. ذیل همین آیهی که خوندیم نگاه کنید، سه صفحه روایت، اجمالشو من از خارج برای شما میگم. میگه روز قیامت که میشود، خدا می نشیند بر کرسی حکم و این که بین مردم حساب رسی و قضاوت بکند. خدا که بر کرسی حکم می نشیند، اولین کسی رو که صدا می زند پیامبر خاتم است که بله النبی العربی القرشی به اسم و اسم پدر صدا می زند که حاضر شود. پیامبر خاتم حاضر میشن، بعد صدا میزند که وصی پیامبر خاتم بیاد، باز اونم به اسم صدا میزند که علی ابن ابی طالب حاضر بشه. حل نه اینو نیست. بعد امیر المومنین هم حاضر میشن سمت راست پیغمبر. ثم ندا میاد امت پیغمبر حاضر بشن، امت پیغمبرم حاضر میشن سمت راست امیر المومنین. هاکذا بقیه انبیا هم همینجور. بقیه انبیا رو صدا میزند، ثم اوصیاء انبیا رو صدا میزند، ثم اممشون رو صدا میزند. هر کدوم میرن در جایگاه خودشون قرار میگیرن. بعد خدا سوال میکنه، از قلم سوال میکند، از لوح سوال میکند، از فرشتگان، از جبرئیل، از اسرافیل، از اینا هر کدوم سوال میکند آیا شما هر کدوم دستوراتی که من به شما دادم تمام و کمال همه را اطاعت کردید؟ همه میگن بله. تا به جبرئیل، جبرئیل آنچه که گفتم وحی کنی اطاعت کردی، تخطی نکردی؟ جبرئیل هم گزارش میداد نه خدایا، هر چه که گفتید من رساندم. نوبت میرسد به پیامبر خاتم. پیامبر خاتم، آنچه که ما به تو گفتیم توسط جبرئیل، تو اونا رو در اختیار مردم گذاشتی؟ جواب میدن بله. هر چه که به من رسید من به مردم ابلاغ کردم. از امت پیغمبر سوال میشن آیا چنین است؟ آیا پیامبر ما به شما ابلاغ کرده است؟ جواب میدن بله خدایا، همه چی رو پیغمبر به ما گفت. ثم سوال میشد آیا ما وصی برای تو تعیین کردیم؟ داستان وصایت رو هم ابلاغ کردی؟ جواب میدن بله، من داستان وصایت رو هم ابلاغ کردم و علی را به وصایت و جانشینی و خلافت خودم تعیین کردم. ثم میاد سر امیرالمومنین که علی، آیا پیامبر ابلاغ کرد در حق تو آنچه که بر عهده داشت؟ امیرالمومنین میفرماید بله خدا، پیامبر آنچه که باید میگفت گفت و ابلاغ کرد و رساند. خب تو چه کردی؟ خدایا منم خودم رو عرضه کردم بر این قوم، اما ان القوم استضعفونی و کادو ان یقتلونی، اما اینا حرف من رو قبول نکردن. تا اونجایی که من باشون قتال کردم و در قتالم نزدیک بود که من رو بکشن و قضایای بله بفرمایید که در زمان امیرالمومنین واقع شده است، اونا رو متذکر میشن. در هر صورت این روایت با اینکه روایت مفصلی است، اما بله به کاردون میاد اگر خواستین جایی بخونید، سندش هم صحیحه. بعد به امیرالمومنین میگه خدایا که خدا، خب علی تو وقتی تمام شد تو چه کردی؟ میفرمان منم جانشین تعیین کردم، طبق دستور منم وصی خودم را حسن قرار دادم. توجه میفرمایید؟ و داستان امامت که سیر امامت ادامه دارد تا بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلی الله علیه و سلم.